در واقع رسیدن به مسئله درمان خیلی خیلی ارزشمنده. من در واقع حالا پاسخم رو دادین، ولی یک بار دیگه ازتون بپرسم. خب ما میدونیم یه سری در واقع در بیماری های روانی، روحی و روانی، یه سری ما اختلال داریم، اختلال مثلا شخصیتی که خب بحثش جداگانه است، مثلا اسکیزوئید، مثل مرزی بودن یا مثلا ضد اجتماعی بودن، ولی اتفاقا همین رو میخوام بپرسم، مثلا اسکیزوفرنی و دو قطبی بودن و اینها دیگه اون وقت میره زیر مجموعه اختلالات روانی میشه دیگه، نه؟
درسته.
پس روی اینها هم میشه کار کرد؟
قطعا مدل های مختلفی وجود داره که حالا با توجه به داده های جهانی فاین تیون شده توی زمینه حالا تشخیص یه همچین بیماری ها روی و قابل استفاده هستن توی همه زمینه ها، توی تشخیص حالا و تشخیص و درمان توی هر دو قسمت میتونن استفاده بشن. حتی تو تولید دارو الگوریتم هوش مصنوعی قابلیت استفاده توی تولید دارو دارن. شرکت های مختلف داروسازی بخش زیادی از سرمایه گذاریشون رو روی این گذاشتن که برای حالا تولید واکسن های جدید، داروهای جدید بتونن از الگوریتم هوش مصنوعی استفاده بکنن. خب چرا هوش مصنوعی؟ به خاطر اینکه میدونیم که ساختارهای ترکیبات داروی خیلی گسترده هستن، دو بخش وجود داره، یا اینکه من بخوام یک داروی جدیدی رو، یه ساختار جدید رو تولید بکنم،
بله.
یا اینکه بر اساس ترکیب اون ساختارهایی که موجود هستن بخوام دارو تولید بکنم، که اگه بخواد به صورت دستی انجام بشه سالهای طولانی احتمالاً طول خواهد کشید تا بتونیم به اون ساختار برسیم. الگوریتم‌های هوش مصنوعی این کارو سریع‌تر و دقیق‌تر انجام میدن برای ما. توی زمینه پزشکی، حالا چه تو زمینه کلینیکال که مورد علاقه من هستش، و چه تو زمینه صنعت که حالا تولید دارو هستش و موارد ژنتیکی، حالا تحلیل ژنوم انسان، توی هر دو مورد میشه از الگوریتم هوش مصنوعی استفاده کرد. حالا ما چون موضوع بحثمون توی برنامه بالینی بود، من مثال‌های بالینی رو بیشتر زدم، وگرنه توی زمینه تولید دارو هم حالا توی دانشگاه
جالب اینم دونستنش در واقع، چون در واقع همون گسترده شدن و تاثیر هوش مصنوعی رو در همه جنبه های زندگی از جمله پزشکی نشون میده و پزشکی داروسازی هم، پزشکی و در واقع بهداشت و سلامت دارو از هم جدا نیستن.
دقیقاً. و توی داروسازی خب خیلی سرعت تولید داروها رو میتونه بیشتر بکنه و ما میدونیم که هر دارویی که تولید میشه یک مرحله کارآزمایی بالینی داره که خب فرایند خیلی سختی هست، باید مجوزهایی رو گرفت بگیره و افرادی که شرکت میکنن توش ممکنه آسیب‌های دائمی رو به علت تاثیرات اون دارو دوچارش بشن، سنگ. که میپذیرن که حالا این تاثیرات رو به دلیل کمک به بشریت تقبل بکنن. اما کار دیگه که میشه کرد، میشه این فرایند کارآزمایی بالینی توی یک مدل شبیه سازی شده توسط هوش مصنوعی اجرا بشه که اون آسیب ها رو نداشته باشه. مرحله اول کارآزمایی بالینی داروها یا درمان های شخصی سازی شده اونجا انجام بشه. وقتی که ما تونستیم شبیه سازی بکنیم و نتایج قابل قبولی گرفتیم، این رو ببریم تو فرایند در واقع واقعی و روی بیمار واقعی اعمالش بکنیم.
درسته.
که توی بیمارستان‌های مختلف هم احتمالاً شنوندگان عزیز همه در جریان هستن که توی سطح جهان و توی کشور ما مخصوصاً بیمارستان‌های آموزشی این فرایندها داره استفاده میشه. از سیستم‌های آموزش پزشکی برای جراحی استفاده می‌کنن که به جای اینکه فرد اون فرایند جراحی روی بیمار واقعی یاد بگیره، توی این سیستم‌های شبیه‌سازی که برای پرواز هم وجود داره که پشتش سیستم هوش مصنوعی هستش، یا الگوریتم هوش مصنوعی هستش که میتونه امتیازدهی بکنه به فرایندی که فرد انجام میده، برای فرایند جراحی که انجام میده، میتونه آموزش هایی در طی این فرایند بهش بده. این خب خیلی کمک کننده هست و فرایند رو میتونه خیلی خیلی برای ما توی هم بیمارستان ها هزینه ها رو کاهش بده و هم آموزش رو دقیق تر بکنه.
بسیار عالی. چقدر خوب. خیلی متشکرم از شما که اینقدر کامل و جامع برای ما توضیح میدید و همه چیز رو روشن میکنید. اما من میخوام از شنوندگانم خواهش کنم که یک چند دقیقه یا شاید کوتاه‌تر پیام بازرگانی امشب رو هم بشنون لطفا.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
در کوی دانشگاه امشب رادیو تهران همچنان درباره کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی صحبت میکنیم. راهنمای راه امشبمون سرکار خانم دکتر نوا اسلامی هستند که دکترای کامپیوتر در هوش مصنوعی دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. تا اینجا دریافتیم که چقدر نزدیک شدن هوش مصنوعی و پزشکی میتونه به نفعمون باشه. اگر مطلب یا سوالی داشتید ما از طریق سامانه پیامکی 3094 در خدمت شماییم. دکتر اسلامی عزیز، یک مسئله که این روزها خیلی هم راجبش میشنویم، ظاهرا داره خیلی بهش توجه میشه، مسئله شخصی سازی بیماری هاست که خب به این معنی که شاید مثل پیشتر یک نسخه واحد رو میگن شاید نشه به همه آدم ها داد، به خاطر اینکه هر آدمی شرایط خودش رو داره، هر انسانی، و میشه که تشخیص رو و روند درمان رو و درمان رو برای او شخصی سازی کرد. حتما که هوش مصنوعی اینجا هم میتونه کار بکنه. از سرکار علی میخوام بپرسم که چه کار کرده تا حالا هوش مصنوعی و نقشش چی بوده یا چه نقشی اصلا داشته، چون خیلی در جهان داریم میشنویم اینجا هم زمزمه هاش زیاد هست. من نمیدونم الان در ایران ما چقدر نزدیک شدیم یا داریم این کار انجام میدیم یا نه. شما اگر اطلاعاتی دارید لطفا به ما میدید.
توی زمینه تشخیص سرطان توی ایران به شدت روی این شخصی سازی درمان داره کار میشه، به جهت اینکه خب میدونیم که اساسا انواع سرطان چندین پروتکل درمان خاص براشون تعریف میشه که ترکیبی از شیمی درمانی، جراحی یا یه سری داروهای به خصوص هستش. مسئله این هستش که آیا اولا ترتیب این فرایندها به چه صورت
میشه؟ همیشه یک سوالی هست که اول باید جراحی کنن، اول رادیوتراپی کنن، اول شیمی درمانی. خیلی خیلی میشنوه آدم. چقدر جالب میتونه این رو در واقع هوش مصنوعی به ما بگه که کدام میتونه درمانه، یعنی روند شروع بهتر. چقدر جالب.
دقیقاً میتونه ترکیبی از اطلاعات فرد رو دریافت بکنه. این اطلاعات میتونه ترکیبی از سبک زندگی فرد باشه، اطلاعات خانوادگیش، اطلاعات ژنتیکیش و حالا بیماری‌های خاص زمینه دیگری که در کنارش داره یا فاکتورهای خاصی که در اثر بیماری سرطان تو بدنش ممکنه تغییر کرده باشه و بر اساس اونها و بیماران مشابهی که درمان‌های مشابهی گرفتن، هوش مصنوعی میتونه این الگوریتم‌ها میتونن تشخیص بدن که کدام پروتکل درمان علاوه ترتیب فرایندها و حالا دوز هر کدام از فرایندها میتونه برای این بیمار مناسب باشه. و توی زمینه سرطان میدونیم که این به شدت مهمه، چون یه گلدن تایم داره یا زمان طلایی داره که اگر تو اون زمان طلایی بیمار درمان مناسب رو و توی با دوز مناسب دریافت نکنه، متاسفانه میتونه اثر بخش نباشه.
اینکه فرمودین توی ایران در حال حاضر خیلی بهش توجه شده و داره کار میشه، باز در همون در واقع مرکز و بیمارستان‌های آموزشی است یا اینکه فراگیرتر شده؟
نه، خیلی از پزشکان متخصص آنکولوژی هم به شدت به این مسئله علاقه‌مند هستن، چون به جاهای دیگه هم هوش مصنوعی میتونه کمک کنه. علاوه بر اون درمان شخصی سازی شده، توی فرایند جراحی‌هایی هم که انجام میشه خب میتونه تاثیرگذار باشه. این نکته خیلی مهم توی مخصوصا سرطان هایی که مغز رو درگیر میکنن این هستش که اگر بافت بیشتری از بافت تومور برداشته بشه ممکنه که به فرآیندهای حیاتی مغز آسیب بزنه. خب معمولا پزشکا از تبحر خودشون و تجربهشون برای خارج کردن بافت استفاده میکردن. یه نکته که وجود داره اگه بافت کافی هم برداشته نشه احتمال اینکه دوباره توسعه پیدا بکنه وجود داره. میشه از ابزار از الگوریتم‌های پرج تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کرد که این در واقع بافت سرطانی به صورت خیلی دقیق از بافت سالم مغز جداسازی کرد. در کنار اون درمان شخص سازی شده و جراحی خیلی دقیق میشه به پزشکان این کمک رو کرد که فرایند درمان رو خیلی بهتر پیش ببرن. هوش مصنوعی هم میتونه اعتماد پزشکان رو توی فرایند جراحی بیشتر بکنه، هم تو درمان شخص سازی شده پیشنهاداتی به پزشکان ارائه بده. گاهی وقتای گاردی نسبت به هوش مصنوعی تو زمین پزشکی هست، چون فکر میکنن که حالا بعضی از افراد که قرار جای پزشکی رو بگیره اصلا اینطور نیست. هیچ مدل هوش مصنوعی نمیتونه اون تجربیات در حال حاضر، البته در حال حاضر که ما داریم با هم حرف میزنیم، نمیتونه جای تجربیات و توانایی های یک پزشک رو بگیره. این یک سیستم کمک تشخیص و کمک درمان پزشکی هستش که میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار عالی، که خیلی هم جذابه. خانم دکتر اسلامی، وقتی که ما از شخصی سازی حالا تشخیص و درمان و اینها صحبت میکنیم، شاید در وهله اول به نظر برسه که چقدر کار سختیه که برای هر یک نفر بخواد یک روش و یک فرایند تشخیص و درمان گذاشته بشه. باید اصلا همچین امکانی وجود داره، همچین فرصتی میشه یا نه؟ کار پیچیده و دشواریه یا نه هوش مصنوعی به سادگی از پسش برمیاد؟
ما مدلایی داریم که حجم زیادی از داده ها رو میتونن تحلیل بکنن. این الان نقطه خوشبختی ما تو این لحظه از تاریخ هست که این مدل ها میتونن این اطلاعات رو به سرعت و با دقت بالایی تحلیل بکنن. بله، اگر سالهای پیش بود ما میخواستیم به فرآیندهای سنتی این کار رو انجام بدیم، اساسا شاید غیر ممکن بودی همچین موردی که برای هر فرد بخوایم یه سیستم درمانی استفاده بکنیم یا یه دوزج خاص استفاده بکنیم و همیشه مجبور بودیم آزمون رو خطا بکنیم اگه میخواستیم یه همچین فرآیندی انجام بدیم. اما در حال حاضر با توجه به یه نکته خیلی مهم برای هوش مصنوعی که حالا کمتر بهش توجه میشه، حجم داده به شدت زیادی که این اتصالات جهانی در اختیار محققان توی سراسر جهان قرار دادن. همیشه توی هر مبحثی که راجع به هوش مصنوعی بحث میشه راجع به قدرت مدل صحبت میشه، اما اساسا یه بخش زیادی از اون قدرت مدل داده هست، داده هایی که در اختیار ما قرار گرفته و مدل های قدرتمند و سخت افزار قدرتمندی که به ما این امکان رو میده که این داده ها رو تحلیل بکنیم و بتونیم به سرعت بیشتری شباهت ها یا الگوهایی که تو این داده ها هست در بیاریم و از اون الگوها برای درمان شخصی سازی شده استفاده بکنیم، چون اساسا درمان شخصی سازی شده بر اساس الگوهای موجود توی اطلاعات هر بیمار هستش و این شباهت های این الگوها میتونه به ما کمک بکنه که درمان رو خاص بکنیم.
درسته، بسیار عالی. بغیر از بیماری سرطان که بهش اشاره فرمودین، روی بیماری های دیگری هم کار شده برای در واقع شخصی سازی کردن؟
توی بیماری آلزایمر هم خب خیلی خیلی میتونه کمک بکنه، چون سبک زندگی افراد متفاوت هستش. این در نظر گرفتن سبک زندگی افراد و تحلیل اطلاعات سبک زندگی افراد با یه دوربین کوچیک که فرد همیشه با خودش همراه میبره، حالا یه مسائل اتیکال یا اخلاقی داره که هنوز هم مسائل بازی هستش، اما به طور کلی اگر بتونیم این اطلاعات رو ثبت و الگوریتم هوش مصنوعی میتونن اطلاعات رو تحلیل بکنن، میتونن اینها در کنار اطلاعات بالینی فرد قرار بگیرن و به درمان شخصی سازی شده توی بیماری هایی که ما درمان قطعی براشون نداریم و فقط میخوایم کنترلشون بکنیم هم به ما کمک بکنن. توی بیماری های روانشناختی خب این به شدت میتونه مهم باشه، چون بخش زیادی از بیماری های روانشناختی تأثیر فقط روی فرد نیست، روی تعاملاتش با محیط های اجتماعی و اطرافیانش هم هستش. با تحلیل اطلاعات خیلی خوبی راجع به شرایط بیماری فرد و مشکلات مشخص اون فرد برای ارائه درمان شخصی سازی شده توی تعاملات فرد با اطرافش هست که اون هم با یه دوربین خیلی ساده میشه اطلاعات ذخیره بشه، الگوریتم‌های هوش مصنوعی اطلاعات رو تحلیل بکنن در کنار اطلاعات بالینی که حالا مثل سیگنال‌های مغزی که از فرد گرفته میشه و اطلاعات دیگری که از فرد گرفته میشه یا تصاویر مغزی که حالا میزان آسیب مغزی رو میتونیم تحلیل بکنیم با الگوریتم‌های هوش مصنوعی، میتونیم این تشخیص و درمانمون رو شخصی سازی بکنیم، یا اگه فرآیندهای تراپی خاصی رو برای بیمار میخوایم در نظر بگیریم شخصی سازیش بکنیم. مثلا یه مثال بزنم برای بچه‌هایی که ADHD اختلال توجه دارن، خب الان راهکارهای مختلفی براشون هست، درمانهای دارویی هست، حالا یه الگوریتمی که یک تیمی حالا توی دانشگاه ما روش کار میکرد این که یه بازی برای این بچه ها بسازیم. این بازی بچه ها در حینی که دارن این بازی رو انجام میدن اگر که توجهشون نسبت به بازی کاهش پیدا بکنه پانیشمنت میگیرن یا تنبیه میشن توی بازی، و در صورتی که توجهشون رو بتونن حفظ بکنن امتیاز دریافت میکنن توی بازی. خب برای یک کودک که دچار یک بیماری هست این که بخوای جلسه تراپی ببریش یا دارو براش مصرف کنی شاید فرآیند سختی باشه. اگر که از هوش مصنوعی و دنبال کردن چشم یا آی تراکینگ بتونیم استفاده بکنیم، یعنی این بازی ها از آی تراکینگ و الگوریتم هوش مصنوعی که با بچه تعامل میکنه استفاده میکنه و ما میتونیم توجه بچه رو حالا توی جلسات متعدد روش تاثیر بذاریم. یعنی میتونم بگم که فقط درمان شخصی سازی شده این نیستش که پروتکل درمان ارائه بشه، میتونه یک بازی باشه این درمان شخصی سازی شده برای یک کودک که دچار اختلالی هست یا برای یک بزرگسال که دچار اختلالی هست و به صورت ضمنی بتونیم روی شرایط بیماریش تاثیر بذاریم.
این تعریف آخرتون یه ذره منو یاد نورو فیدبک میندازه که اونم تا حدی کارش این بود که برای بچهای از این دست الگوهای چشمی رو تعریف بکنه. این الان در واقع تفاوتش چیه؟ اون موقع نورو فیدبک در واقع یک کار رو برای همه انجام میده، حالا هوش مصنوعی اومده اینو شخصی سازی کرده و در واقع هر بازی برای بچه مختلف متفاوت است.
دقیقاً. و بعد اون امتیاز دادن ما میتونیم میزان عدم توجه بچه رو ارزیابی بکنیم و بهش امتیاز بدیم، مثل اینکه میتونیم با الگوریتم هوش مصنوعی وقتی داریم احساسات یه فرد رو تحلیل میکنیم، حالا ما همیشه میتونیم تحلیل بکنیم احساسات رو، بگیم احساسات مثبت منفی یا خنثی، اما هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه که دقیق تر راجع به همه چیز صحبت بکنیم و تحلیل های خاص‌تری راجع به هر فرد ارائه بدیم.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران.
شب از شمع جان شعله افروختیم، به دانشوری تا سحر سوختیم، به تحقیق عمری ستارایم، به دنبال اکسیر آگاهیم، نباشد مرا همدمی جز کتاب، نخوردارم از شور دانش نخواب. اگر مرد راهی قدم پیش نه، قدم بر سر هر کم و بیش نه.
اگر مرد راهی قدم پیش نه، قدم بر سر هر کم و بیش نه.
چو خورشید رخشان و تابنده باش، به دانش درای و پژوهنده باش. چو خورشید رخشان و تابنده باش، به دانش درای و پژوهنده باش.
زمین و زمان را خدا آفرید، جهان را برای شما آفرید، که از راز خلقت گره با کنید، که سیر سرا تا سریا کنید، تو را بوج دانش امید خداست، که فردای میهن به دست شماست،
تو را بوج دانش امید خداست، که فردای میهن به دست شماست.
شب از شمع جان شعله افروختیم، به دانشوری تا سحر سوختیم، به تحقیق عمری ستارایم، به دنبال اکسیر آگاهیم، نباشد مرا همدمی جز کتاب، نخور دارم از شور دانش نخواب، اگر مرد راهی قدم پیش نه، قدم بر سر هر کم و بیش نه،
اگر مرد راهی قدم پیش نه، قدم بر سر هر کم و بیش نه.
در ابتدای برنامه امشب به کوی دانشگاه هم عرض کردم که خانم دکتر نوا اسلامی با این اطلاعات دانش و این پیشرفتشون جوان هستن، در دهه 30 هستن و بسیار بهشون افتخار میکنیم، به جوانان ایرانی اینچنین مثل خانم دکتر اسلامی که دکترای کامپیوتر در هوش مصنوعی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و همینطور مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاهشون. خانم دکتر اسلامی، یه صحبتی پیش از این که حالا این موسیقی با کلام زیبا رو بشنویم فرمودین در روی بچه ها که صحبت میکرد روی تحلیل احساسات، این خودش یه چیز عجیبیه. خب ما همیشه یه حالت روباتیک مثلا از هوش مصنوعی در ذهنمون هست که رباتگونه در واقع داره کار میکنه، ولی چطور میتونه یعنی احساسات رو تحلیل کنه؟
یه نکته خیلی مهم یا یه مشکل خیلی حاد افسردگی نهانی هستش که ممکنه تو افراد وجود داره. ما افرادی رو میبینیم که تو ظاهر خیلی شاد هستن، اما بعدها میبینیم که با علائم حاد مسخره میکنن، افسردگی مراجعه میکنن به پزشکا. مسئله که وجود داره اینه که من راجع به شبکه های اجتماعی صحبت کردم، بدیاشون همه میدونن، راجع به خوبیاشون حجم داده زیادی که هر فرد برای توصیف خودش دلسته. و برای ارتباط برقرار کردن به اشتراک میذاره، از اونها میشه استفاده کرد برای تحلیل احساسات افراد و قطبی بودن احساسات افراد رو استخراج کرد. با این علاوه بر بیماری افسردگی میتونیم حتی واسه مهندسی فروش هم از این اطلاعات استفاده بکنیم. مثلا فرض بفرمایید راجع به یک عطری که یه تعداد خریدار اینو تهیه کردن، کامنت ها یا پیغام هایی که راجع به اون عطر مثلا توی دیجی کالا یا هر جای دیگری گذاشته شده میتونه تحلیل بشه و ببینیم که اصلا این عطر چقدر مورد علاقه بوده، چه ویژگی هایی داخل این عطر بوده که مورد علاقه دیگران واقع شده، یا هر محصول دیگری، هر کمپانی چرا مورد علاقه بوده، و با این تحلیل احساسات افراد رو تحلیل بکنیم. یا راجع به افراد سالمند، خب افراد سالمند معمولا تنها هستن، یه مسئله که راجع بهشون وجود داره اون تنهایی هستش که
یا اون احساس تنهایی خانده که بعضی هستن که شاید پدر مادر دارن با هم زندگی میکنن مثلا زن شوهری، ولی کماکان این احساس تنهایی رو از درونشون دارن، خب به علت اون سالمندیست یه بخش زیادیش. بله
دقیقا، و کمبود ارتباطات یا مراوداتی که بله. با اجتماع دارن، همه طبیعتن. توی فضای اجتماعی درسته. بودن بازنشسته که باعث میشه این مراوداتشون کاهش پیدا درسته. بکنه و این باعث حالا ممکنه احساس افسردگی یا احساس تنهایی بله. بشه. میشه با استفاده از تحلیل احساسات حالا توی سالمندان، چون خیلی آزاردهنده هست براشون این احساس افسردگی، احساس تنهایی، میشه با تحلیل حالا هم کلامشون و هم تحلیل متونی که ارسال میکنن، حالا تو هر فضایی که ارسال میکنن، احساسات رو تحلیل کرد و از این استفاده کرد برای شناخت این که تو چه استیجی توی شرایط زندگیشون هستن. هوش مصنوعی خیلی میتونه به سالمندا کمک بکنه، هم افرادی که به صورت تنها زندگی میکنن، حالا ممکنه با بیماری های مثل آلزایمر سر و کار داشته باشن. خب ما میدونیم افرادی که آلزایمر دارن ممکنه بدیهی ترین موارد رو توی یه سری استیج ها از بیماری، استیج های حاد بیماری فراموش بکنن. هوش مصنوعی میتونه باشون ارتباط بگیره به صورت یک چت بات گفتاری، یه سری موارد خاص رو بهشون یادآوری بکنه، داروهاشون رو بهشون یادآوری کنه، نحوه مثلا روشن کردن گاز، چیزای بدیهی که ممکنه فردی که
دوست استفاده کردن ازش چطوری باشین. کلامتون رو قطع میکنم چون خورده خب سر و کار داشتن با تکنولوژی برای کسانی که سنشون بالاتره دشوارتره. به این هم در واقع حتما فکر شده که اینقدر ساده سازی بشه براشون که بتونن راحت ازش استفاده بکنن.
دقیقاً. حالا اگر راجع به ربات ها صحبت بکنیم، این ربات هایی که کانتکت چشمی یا تعامل چشمی داشته باشن، خب خیلی میتونه به این افراد کمک بکنه. یا یک افسون روی موبایل، دستگاه موبایلشون میتونه باشه که بدون اینکه لازم باشه کار خاصی بکنن، سر ساعت‌های خاصی باشون صحبت بکنه، یه چتی باشون داشته باشه، یا اگر که مشکلی داشته باشن میتونن به صورت صوتی با اون ابزار راجع به مشکلشون صحبت بکنن، مشکلشون تحلیل بشه. اگه لازم هستش که مرکز درمانی تماس گرفته بشه، چون فرد ممکن شرایطش حاد باشه،
بله،
اون لحظه نتونه خودش تماس رو انجام بده، به صورت خودکار این تماس انجام بشه با عزیزانش یا حالا با مرکز درمانی. سنسورهای روی بدن بیمار نصب بشه که خدای نکرده اگر فرد سالمند ما جای زمین خورد یا دوچار مشکل شد، این سنسورها بتونن زمین خوردنش رو تشخیص بدن، بتونن تماس بگیرن با نزدیکترین مرکز درمانی یا یه پیغام رو بفرستن روی دستگاه‌های همراه عزیزانشون که بتونن برای کمک بهش.
این چیز جذاب و جالبیه. چقدر روش کار شده در ایران؟ ما کجای کار هستیم در حال حاضر؟ استفاده میشه؟ سمت و سوش رفتیم؟ به هر حال جامعه ما هم داره یک جامعه سالمندی میشه، متاسفانه کم کم طبیعتا توجه به این حوزه میتونه بسیار اثر بخش باشه. کجای کاریم؟
توی زمینه سنسورها کارهای خیلی خوبی انجام شده، تو زمینه تشخیص حالا افتادن بیماران کارهای به شدت خوبی انجام شده، هم تو سطح صنعتی هست، هم تو سطح تست‌های دانشگاهی هست. اما تو زمینه چت بات ها خب فارسی، زبان فارسی کمی متفاوت هستش،
زمان داره.
بله، تا زبان انگلیسی چون حالا مدل ها زودتر توسعه پیدا کردن، اما دانشگاه شهید بهشتی من میدونم مدل های خیلی خوبی برای زبان فارسی سالهاست دارن توسعه میدن که میتونن تو این چتبات ها مورد استفاده قرار بگیرن و بیماران ما بتونن یا حالا افراد سالمند ما بتونن تعامل بگیرن، یا حتی افرادی که دچار افسردگی هستن احساساتشون، شاید اگر من نوعی دچار افسردگی هستم با نزدیکانم احساساتم رو بیان بکنم، قضاوت بشم یا واکنش هایی رو بگیرم که برام خوشایند نباشه یا اونها رو ناراحت بکنم. اگر سیستم های چت ما حالا توی دانشگاه روی این زمینه خیلی شروع به کار کردیم و خیلی برام مهم هستش که بریم سراغ چتبات هایی که با افرادی که توی بیماری های آلزایمر یا بیماری افسردگی رو دارن، مخصوصا افسردگی، بتونم با این چتبات صحبت بکنه، احساساتش رو بیان بکنه و چتبات بتونه سطحی از امپاتی یا همدلی رو باهاش نشون بده.
حضورتون امشب در برنامه بسیار ارزشمند بود. خانم دکتر اسلامی، از شما بسیار یاد گرفتیم، دریچه‌های جدید و جالبی به روی چشم ما هم باز شد. متشکرم که امشب تشریف آوردین و مطالبی که مطرح کردین. سرکار خانم دکتر نوا اسلامی، دکترای مهندسی کامپیوتر در هوش مصنوعی و هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، تشکر میکنم ازتون. بهتون شب بخیر میگم.
خیلی متشکرم. شب همه شنونده
درود در شما. خیلی متشکرم. سپاسگزارم که تا این ساعت کوی دانشگاه را از رادیو تهران دنبال کردید. شب آرامی داشته باشید و بدرود.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن.